دوره هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 24 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. پس از کمرنگ شدن نقش گندی شاپور و مرکزیت یافتن بغداد در دوران عباسی و با احداث بیمارستان بغداد و گرویدن پزشکان گندی شاپور به پایتخت خلفای عباسی، کار سودمندی که در این زمان اتفاق افتاد ترجمه کتب متعدد علمی توسط دانشمندان ایرانی بود. به علت عدم حمایت نظام دولتی خاصی از مرکز علمی آموزشی درمانی گندی شاپور و روی خوشنشان دادن خلفا و وزرایی همچون برمکیان به پزشکان حاذق گندی شاپوری برای آمدن به مرکز خلافت و اشتغال در بیمارستان جدید، پزشکان گندی شاپور و دانش آموختگان این مرکز پزشکی روانه بغداد گردیدند، اما در این هنگام پزشکان گندی شاپوری هیچگاه این مرکز درمانی و بیمارستان و مرکز آموزشی آن را رها نساخته و همواره میان بغداد و گندی شاپور در آمد و شد بودند و پیوند و پیوستگی خود را با این دانشگاه نگسستند. ترجمه کتب متعدد از همان آغاز توسط دانشمندان ایرانی و به منظور حفظ دستاوردهای علمی ایرانیان صورت گرفت. در نیمه دوم سده نخستین هجری ترجمه کتابهای یونانی و سوریانی به عربی آغاز شد و در این میان توجه بیشتر مترجمان به کتابهایی بود که درباره پزشکی و داروسازی نوشته شده بود. با وجود این، نهضت ترجمه به طور گسترده از دوران عباسیان در دیگر شاخه‌های علمی نیز راه خود را ادامه داد. چنان که پیشتر گفته شد، دارالترجمه و بیت الحکمه در دربار عباسی دایر گشته بود و اشخاص کاردان در امر ترجمه متون و پزشکان متبحر به دانجا فرا خوانده شدند. میتوان با قطعیت گفت که هیچگاه دربار خلفای عباسی در بغداد از پزشکان متخصص ایرانی خالی نمانده است. به عنوان مثال، تا زمان فرمانروایی 30 ساله عضدالدوله دیلمی در اواخر سده 4 هجری، اواخر سده 10 میلادی، همیشه یکی از افراد خانواده بختیشوع در دربار خلافت حضور داشت. نکته ای که ذکر آن بایسته می نماید این است که نهضت ترجمه ای که در دوران نخستین اسلامی و به ویژه در عصر مأمون عباسی شروع و رونق یافت، ابداع شده توسط عباسیان و تنها معطوف و منحصر به کتب یونانی و مرتبط با علوم پزشکی یونانیان نبود، بلکه اولا در همان دوران ساسانی و به ویژه در عصر شاپور یکم و انوشیروان، ایرانیان با ترجمه آثار بیگانه نبودند و کتب بسیاری در زمینه فلسفه و طب و دیگر دانش‌ها از زبانهای یونانی، هندی و سوریانی به پهلوی و دیگر زبانها برگردانده شده بود. دیگر اینکه کتب یونانی مورد ترجمه در دوران عباسی در واقع همان کتبی هستند که در گندیشاپور تدوین گشته و تعلیم داده می شدند و نباید متون ترجمه شده این دوران را اکثرا یونانی و مدیون افکار یونانیان قلمداد نمود، زیرا همان گونه که سیریل الگود مورخ پزشکی نیز از آن دارد، درست نیست بگوییم که مطالعه آثار یونانی نخستین بار به وسیله خلفای عباسی امکان پذیر گردیده است، زیرا اصول طب که در گندیشاپور ساسانی متداول بوده نیز تا اندازه زیادی یونانی بوده و تصور می رود مدتها پیش ترجمه های سوریانی در کتابخانه بیمارستان گندیشاپور موجود بوده است. به همین نحو نباید افتخار گشایش عصر ترجمه را که در زمان مأمون در بغداد معمول شده بود و به اوج خود رسیده بود به این خلیفه منسوب داشت. همچنین در بخش از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان در تاریخ کمبریج آمده است. پیوستگی بزرگ میان طب اسلامی و یونانی را باید در پزشکی اواخر عصر ساسانی در مدرسه گندیشاپور جستجو کرد، نه اسکندریه. گندیشاپور که مهمترین مرکز پزشکی عصر به شمار می آمد، محیطی بود که مرکز تجمع دانشمندانی با ملیت‌های گوناگون و سنت‌های پزشکی یونانی، هندی و ایرانی را با هم درآمیخته زمینه را برای پزشکی دوران اسلامی آماده می کرد. از دیگر پزشکان مشهور گندیشاپور که در دوران عباسیان مقام و جایگاه خاصی را در بین اهل علم برخوردار بودند و خدمت شایسته‌ای را به جهان پزشکی نمودند، شاپور ابن سهل رئیس بیمارستان گندیشاپور بود که در سال 255 هجری همزمان با درگذشت 13 خلیفه عباسی معتز وفات یافت. این پزشک کتابی دارد که در آن به تفصیل ادویه مرکب که برای بیماری‌های مختلف ساخته می‌شده و در بیمارستان مورد استعمال قرار می‌گرفته بیان شده است. بدان گونه که این نام‌های ادویه و اغذیه از عهد باستان وارد زبان عربی شد و در کتاب‌های دوره بعد رواج یافت. تبحر ایرانیان در امر پزشکی و اقدام آنها در ترجمه متون پهلوی و دیگر زبانها به عربی چنان بود که موجب گردید نامهای داروها و بیماریها همچنان شکل ایرانی خود را با وجود ترجمه کتب به عربی حفظ نموده و نامهایی همچون سرسام، برسام، خشکریشه، آتش پارسی، همان ترجمه النار الفارسیه، همچنان پارسی بماند و ترجمه بسیاری از بیماری‌ها و داروها ترکیبی از دو یا چند واژه باشد که از زبان ایرانی برگرفته شده و به عربی برگردانده شده اند، مانند ذات الجنب، ذات الریه، ذات الصدر و بسیاری دیگر. آنچه شنیدید برنامه 24 درگذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 25 شادی‌ها و تندرستی‌هایتان پایدار باد.
صبحتون بخیر باشه دوستان، ما هم آرزو میکنیم که انشالله همیشه تندرست باشید و شادی ها و لحظات خوشتون پایدار برای خودتون و همه عزیزان. رسیدیم به ساعت 9:10 و دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده مثبت تربیت باشید، کاری از گروه سلامت روان با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت. به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه، و همونطور که مستحضرید و پیگیری می‌فرمایید، برنامه‌های مثبت تربیت برای پرداخت به یکی از جنبه‌های مهم پرورش زندگی کودکان و نوجوان هست، دنیای جنسی فرزندان ما. آنچه که در برنامه های گذشته تقدیم حضورتون شد، مراحل رشد مختلف زندگی کودکان و جوان و اینکه در هر مرحله‌ای خانواده، اجتماع و سیستم آموزشی ما در قبال پرورش همه جانبه کودک و فرزند ما چه وظایفی داره و ما والدین نسبت به پرورش همه جانبه کودکمون چه وظیفه‌ای داریم، به خصوص تاکید ما روی دنیای جنسی زندگی فرزندانمون هست. مهمان عزیز ما خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی هستند، دکترای سلامت جنسی ناماشنا برای شما، و در این برنامه هم در خدمت ایشون مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. اما در حوالی سنین 12 سال صحبت میکنیم و ببینیم که از فرصت پیش آمده در مورد تغییراتی که در فرزند ما برای دوران بلوغ ایجاد میشه چه استفاده میشه کرد، و در این مرحله وظیفه ما والدین و خانواده، همینطور سیستم آموزشی، نسبت به تربیت فرزندمون در حوزه دنیای جنسی چیست؟ اما شماره تلفن ما در رادیو سلامت 2265-2876 سامانه پیامکی 30102 در اختیار شماست. عرض کردم خدمتتون که ما امروز میزبان خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی هستیم که دکترای سلامت جنسی هستند، و معمولا هم در این برنامه همراهی ایشون رو داریم و کارشناسان دیگر عزیزی که در جمع ما خواهند بود. اما خانم دکتر، خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، صبح خیر به شما میگم، خوشحالم که بهبودی حاصل شده و در خدمتتون هستیم، و از همکاران شما و شنوندگان هم متشکرم که بنده افتخار حضور در اینجا دادن.
شما لطف دارید، ممنون که تشریف میارید. به هر حال حضور تعداد اندک کارشناسی که ما میتونیم اطمینان بکنیم نسبت به دانششون برای ما فرصتی بسیار مغتنمه. امیدواریم که همچنان بتونیم همراهی شما رو داشته باشیم. یه خلاصه خواهم بیشتر از اون چه که هفته گذشته مطرح شد میفرمایید.
من اینطوری متوجه شدم که طبق برنامه ریزی شما بزرگواران، از دوران کودکی میخواید عبور کنید و وارد دوره نوجوانی و دنیای جنسی نوجوان و وظیفه والدین تحت عنوان مدیریت و نظارت بر دنیای جنسی نوجوانشون تا انشاءالله بتونن به بزرگسالی عبور بکنن و پیامدهای خوبی رو در زندگی جنسی بزرگسالیشون به لحاظ مهارت‌های والدین، به لحاظ آموزش‌های به موقع و مناسب و فراتر از همه اینها تربیت مبتنی بر نظام ارزشی خانواده و در کلان دست جامعه خودمون که باید مبتنی بر عرف و ارزش‌های اجتماعیمون باشه، در واقع این برنامه رو به این شکل پیش بردین. منتها در جلسه گذشته در خدمت خانم دکتر بودیم، خیلی بحث خوب بود به نظر من. ما روی به اصطلاح نقاط ابهامی رو من سعی کردم که روشن بکنم. ممکنه برای والدین یه نقطه ابهامی وجود داشته باشه، اینه که آیا ما در شکلگیری هویت جنسی و بلوغ هورمونی و جسمی باید افتراق قائل بشیم؟ آیا اگر فرزند ما علامتهای بلوغ جسمی و هورمونی نشون داد، تغییرات جسمی رو ما شاهد شدیم، آیا این دقیقا به معنای اینه که هویت جنسیش هم همزمان شکل گرفته، یا به عبارت عامیانه تر بگم اثر جنسی بیدار شده، احساسات علایق شکل گرفته؟ ما این رو خیلی بحث کردیم و به نظرم خیلی هم باید مفید باشه، امیدوارم البته، که ما به هر حال 0 تا 12 سال رو اینجا در خدمت شما بودیم به عنوان کودک، اما نمیتونیم اینو مورد اغماز قرار بدیم که بعضی از کودکان بین 8 تا 12 سال ممکنه علامتهای جسمی بلوغ هورمونی رو نشون بدن. ما روی این بحث کردیم که الزاماً هویت جنسی در این دوران به اون معنایی که همه فکر میکنن شکل نمیگیره، هنوز این انسان در دوران کودکی سیر میکنه. پس بنابراین با قضاوت‌ها و ناآگاهی نیاییم کودکان رو آموزش‌های رو بدیم یا این گونه قضاوت کنیم که اینها از نظر جنسی هم بیدار شدن، بعد بیاییم خب معمولا راهکارهای نامناسب شتاب زده و نادرست رو به کار ببریم. پس یه نقطه ابهام رو من فکر میکنم سعی کردم روشن بکنم که نگاه کنن ببینن به گفتمان، به رفتار، مراقبت‌های دوران کودکی با همان قواعدی که در خدمت شما بودیم باید اداره بشه، فارغ از این که بچه ما اگر دختر قاعدگی رو تجربه کرده، اگر پسر پشت لبش سبز شده، قد کشیده و الی آخر. و یک مسئله که دیگه اینم کاملا روشنه اینه که کمک کردم که شنوندگان بتوانن نوجوان بعد از 12 سالشون رو به 3 قسمت دوره زندگیشو تقسیم بکنن. یکی این که اوان نوجوانی که معمولا از 12 سالگی ما تا پایان 14 سالگی شروع 15 سالگی، حالا با یه سال تفاوت، حالا اشکالی نداره چون این وابسته به هوش اجتماعی و هوش جنسی یک انسانه که میتونه به ما بگه این هنوز در اوان نوجوانیه یا نه وارد شده به وسط نوجوانی، که معمولا ما از 14 تا پایان 17 رو وسط نوجوانی قرار میدیم. عرض کردم حالا یه سال اگر در متون یه وقت فریختهی داره به ما گوش میکنه ممکنه بگه نه من دیدم بین 14 تا 16، این خیلی جای شبهه نداره. بالاخره عرض کردم که 2 تا پدیده میتونه انسان رو یکم متفاوت تر بکنه. و اواخر نوجوانی بحث کردیم که سازمانهای معتبر جهانی قبلن تا 19 سال رو اواخر نوجوانی قرار میداد، یعنی از 16 تا 19 رو، ولی الان حالا خوشبختانه به نظر من برای اینکه نوجوانان فعالیت‌های جنسی زود هنگام نداشته باشن، درگیر خدای نکرده بیماری‌ها، آلودگی‌ها و بارداری های نابهنگام نشن، در نتیجه دوره نوجوانی رو گسترش دادن رفته تا 24 سال، و در نتیجه بعد از 24 سال ما بزرگسال تلقی میکنیم. و این طبقه بندی هم به نظر من کمک بزرگیه برای اینکه در تعالیمی که برای والدین، ویژه والدین داریم، نحوه برخورد، نحوه گفتگو، عبور از اوان نوجوانی به وسط و از وسط به بزرگسالی در مقوله آموزش جنسی رو سعی کردیم به نکاتی که در حد حوصله و وسع برنامه شما باشه بهش اشاره بکنیم. من فکر میکنم اگر از این جنبندی راضی باشیم میتونیم صحبت
کنیم. بسیار عالی. دقیقاً محورهای اساسی که مطرح شده رو شما فرمودین، چه برای بنده چه برای شنوندگان عزیزی که دارن این هفته به برنامه گوش میکنن، اما در ادامه بیشتر خواهیم گفت. ببینیم که این مرز که به هر حال بلوغ هورمونی، تغییرات هورمونی شروع کنه اتفاق افتادن، یک علائمی رو هم ما از نظر ظاهری میبینیم، تا تکمیل فرایند بلوغ این فرصت میتونه چه فرصتی رو برای پدر مادر فراهم بکنه و ما وظیفمون در قبال تربیت جنسی فرزندمون و رسیدن به دنیای جنسیش دقت نظر بر امور جنسی زندگی فرزندمون چه زمینه هایی رو مطرح میکنه. شما هم از ما بپرسید از طریق شماره تلفن 22 65 28 76، شماره تلفن ما در رادیو سلامت، و میتونید برای ما پیامک ارسال بفرمایید از طریق 30102. آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی، آینده روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد. از والدین تازه زمانی به فکر دنیای جنسی زندگی فرزندشون میفتن که متوجه تغییرات فرزندشون میشن و اینکه بچه من داره علائم مردانه پیدا میکنه یا دختر خانم داره علائمی پیدا میکنه که تو فرایند بلوغ داره قرار میگیره. خانمی تو بفرمایید، حالا البته واقعا فرصتی هم هست برای برخی آموزش ها، چه مسئله بهداشتی چه مسئله که از نظر سلامت روان باید بهش توجه بشه و چه مسئله که خیلی مستقیم به دنیای جنسی زندگی فرزندمون مربوط هست، این فرصت واقعا از کی پیش میاد و این فرصت تغییرات هورمونی که اتفاق میفته واقعا وظیفه والدین در قبالش چیه؟
ببینید، ما اصلا دلیل این که شما مدت ها بود روی برنامه کودکان تاکید داشتید و از ابعاد مختلف سعی کردیم به طور ریز وارد موضوع بشیم، در واقع یه هدف داشتیم، یه هدف طلایی، اینه که والدین از زمان کودکی دارن برای دوره نوجوانی و در دوره نوجوانی برای بزرگسالی دارن سرمایه گذاری میکنن. اگر فراموش نشده باشه، ما قواعد تربیتی رو خیلی در دوران کودکی روش تأکید داریم و این سرمایه گذاری اگر اتفاق افتاده باشه، خب طبیعتاً اون والدینی که این تعالیم رو داشتن، مهارت کافی داشتن، دانشی که در حد قابل قبول داشتن، اینها دیگه الان با نوجوانشون اصولا در دنیای جنسی جز نظارت و بعضن آموزش انگار خیلی وظیفه ای رو ندارن و خیلی هم لذت بخشه که با یه نوجوانی زندگی کنن که دنیای جنسیش از نظر چهار دیواری و ساختار سالم شکل گرفته و در نتیجه نگرانی والدین به نظر من تعداد زیادی از نگرانی ها بیجاست. اینه که فرض بفرمایین که بیاد خدای نکرده این طرز تفکر رو در خودش تقویت بکنه که نوجوان اصلا به طور بالفطره موجود خطرناکیه، چون هورمونی در بدنش داره جابجا میشه، فعال میشه. خب این باور اون هفته من فکر کنم تاکید کردم که این باور نه تنها نادرسته، به نظر من بگونه خطرناکه. چرا؟ برای اینکه اگر ما نوجوان رو خطرناک تلقی کنیم صرفا به خاطر یک اپسیلون هورمونی که در بدنش قبلا هم بوده ولی الان فعال شده به واسطه ورود به دوره نوجوانی و اون رو یک موجود خطرناک و خطرساز تلقی بکنیم، خب این چرا از دید من خطرناکه؟ برای اینکه اعتبار والدین، فاصله والدین و رابطه والدین رو با فرزند نوجوانشون تخریب میکنه، فاصله ایجاد میکنه. برای اینکه نوجوان تلاش کنه که به والدین بگه من موجود خطرناکی نیستم و ادبیات کافی نداشته باشه برای اینکه بگه تمام این روحیه، خلق، خو، هر آنچه که در دوره نوجوانی از من میبینید طبیعی است، جز بخش طبیعی دنیای جنسی منه. اگر من میام علایقی رو مطرح میکنم، احساساتی رو مطرح میکنم، اگر من دخترم به پدرم گرایش بیشتری نشون میدم، دوستی میکنم، صمیمیت بیشتری نشون میدم و مادر براش علامت سوال بزرگی چرا دختر من با پدرش انقدر عیاقه، یا پسر نوجوان با مادرش انقدر عیاقه، من یه بارم قبلا جای دیگری گفتم، اینو جای شکرگزاری داره. اما اون نوجوان مونده بین قضاوت‌های اعضای جامعه‌ای که آگاهی‌های جنسیشون انقدر بالا نیست و نگرش‌های منفی نسبت به دنیای جنسی دارن. یعنی عرض کردم نوجوان رو خطرناک تلقی می‌کنن. اصرار بنده چه در کلاس‌ها، چه در مواجهه رو در رو با والدین، چه در برنامه‌های شما اینه که هر چیزی که ما از نوجوان می‌بینیم به واسطه این که ما بگیم داره جنسی فکر میکنه، داره جنسی حرف میزنه یا داره جنسی رفتار میکنه، ابتدا باید والدین این طرز فکر رو داشته باشن که نرماله، این طبیعی است. اما هنوز اما داره، برگردیم به نظام ارزشی و الگوهای تربیتی خودمون و بیایم دوباره استفاده کنیم از این ویژگی نوجوان برای تکرار آموزه هامون، برای تکرار قواعد تربیتیمون. پس یه مشکلی که حداقل من حس میکنم، تجربه کردم و میبینم، اینه که خانم علوی، ما نوجوان رو نمیخوایم بپذیریم، یادمونم رفته که اگر مغز مهمترین ارگان جنسی بنده هم وقتی 15 سالم بود اون مغز رو داشتم، خودتون که میدونین از نظر بیولوژیکی دیگه به کشور و به خطه و به قلم رو مربوط نیست، از نظر بیولوژیکی مغز مغزه، ترشحات مغز همان است که مال بنده و شما بود، الانم برای بچه 15 سال. پس از نظر بیولوژیکی نوجوان امروز با نوجوان 40 سال پیش هیچ فرقی نداره.
شاید هم همین نگران میکنه والدینو،
که مثلا فکر میکنن که
من بیولوژیکی... این دوران رو گذروندم و این بچه باید مثل من فکر کنه، این بچه باید مثل من رفتار بکنه، با همون الگوهای تربیتی که من مواجه بودم باید مواجه بشه و منم اینطوری ازدواج کردم، زندگی کردم، خیلی هم خوبه، چند تا بچه دارم.
این همینه که من قبل از برنامه به شما گفتم، این ابعاد شناختی اجتماعی و شکلگیری هویت اجتماعی جنسی و جنسیتی آدم هاست که ممکنه در طول زمان در دورهای زندگی متفاوت باشه. عرضم اینه که اگر ما دایره بلوغ هورمونی رو نگاه کنیم، از نظر بیولوژیکی یک انسان 15 ساله با یک انسان 15 ساله 40 سال پیش تفاوتی نداره. اگر فرض کنین قاعدگی در دختران به هر دلیلی اتفاق میفته، به همون دلیل هم در مادر بزرگش اتفاق افتاد. دایره بیولوژیک رو مخلوط نکنیم ما با دایره در واقع شکلگیری هویت اجتماعی جنسی فرزندمون.
یعنی چی؟
هویت اجتماعی جنسی زمانیه که انسان خود را میشناسد. چیا رو میشناسه؟ علایقش و احساساتش و انتظاراتش رو از دنیای جنسی. در واقع یک بدن زیبا، بله، اگر بنده و شما مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش یه نوجوانی بودیم که زیبایی از نظر اندام دخترانه، زیبایی از نظر اندام پسرانه یک معنا و شاخص خاصی داشت، الان دسترسی فرزندان ما به این اطلاعات جهانی باعث میشه که زیبایی برای اونا یه معنای دیگه داشته باشه. منظورم از شناخته، شناخت دنیای جنسی کاملا قبول دارم تفاوت پیدا شده بین نسل‌ها و این تفاوته این تعارض نیست که والدین بخوان با اون مقابله کنن، این تفاوته. ما بخواهیم نخواهیم شکل قیافه زیبا برای نوجوان امروز با شکل قیافه نوجوانی که بنده بودم فرض کنید 40 سال پیش کاملا متفاوته. این بدین معنا نیست که من خودم را زیبا نمیدانم، ولی اجازه بدیم که این تفاوت رو درک بکنیم. بعضی از والدین که من واقعا نگران میشم اینه که اینو تعارض درک میکنم. من دیروز کیسی رو داشتم، اینه که خانم یه دفعه اومده میگه من میخوام یه طرف موهامو بتراشم، فرض کنید حالا دختر یا پسر فرقی نمیکنه. اصلا طرز گفتگوی این والدین این گونه شروع میشه، بر مبنای کدوم طرز تفکر خانم علوی؟ اینه که معذرت خواهم حق ندارم.